سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان ابن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند و از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف، به خصوص برنامه صحیفه امام. فرازهایی از وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که در آغاز برنامه قرائت شد. این برنامه کاری مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هست که چهارمین دوره آموزشی رادیو معارف هست و امیدواریم شما عزیزان هم توفیق داشته باشین در این دوره آموزشی شرکت کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد تقوی هستیم. جناب استاد سلام عرض می‌کنیم خدمتتون و سپاسگزاریم از حضور مجدد شما در این برنامه. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
در برنامه‌های قبل مقدمه وصیت‌نامه رو به پایان رسوندیم و وارد خود وصیت‌نامه شدیم. در آغاز نکاتی درباره تأییدات غیبی خداوند برای انقلاب و اینکه این انقلاب تحفه الهی و هدیه غیبی بوده و هم در پیدایش و کیفیت و هم در انگیزه انقلاب و قیام با انقلاب‌های دیگر متفاوت بوده به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نکات اشاره شد. در همین ابتدای وصیت‌نامه حضرت امام اشاراتی دارن به ملیت و ملی‌گرایی و گویا اونطور که از فهوای کلام به نظر میرسه ایشون ملی گرایی و ملیت رو به نوعی مورد توبیخ قرار میدن. آیا اسلام با ملیت و ملی گرایی مخالف هست و یا حضرت امام واقعا نظرشون همین هست یا خیر؟
یکی از مسائلی که در حکومت پهلوی پدر و پسر مطرح بود، از اونجایی که هر دو حکومت کودتایی و تحمیلی از سوی بیگانگان بودن، نه حکومت‌های به واقع ایرانی، حالا ولو در قالب همون سلطنتی، اینا برای اینکه بتونن در واقع روی یک زمینه‌ای یه مستمسکی داشته باشن، از جمله چیزهایی که خیلی روش مانور می‌دادن مسئله ناسیونالیسم ایرانی بود، باستانگرایی افراطی در زمان رضاخان و بعد از اون به شیوه های دیگر و به اصطلاح ظریف‌تر و کارشناسی شده تر در زمان پهلوی پسر.
بله،
واقعا همون جوری که اشاره کردید، ببینیم که اسلام با ملی‌گرایی مخالفه و حضرت امام دیدگاهش درباره ملی‌گرایی چیه. این رو با توجه به اینکه نباید خیلی مفصل بشه به صورت اشاره عرض میکنم. شنوندگان عزیز میدونن که اسلام عزیز و پیشوایان دینی ما با مظاهر ملی ملت ها به صورت مطلق مخالفت نکردن، بلکه هر آنچه که در میان ملل و اقوام در جریان بود، اونهایی که صحیح بود نه تنها رد نشد بلکه مورد امضا و تأیید قرار گرفت. اونچه که در میان مردم وجود داره یا محصول عقل اونهاست یا محصول تعلیمات انبیا.
هلی.
که البته هر دوی اینها دچار تحریف و انحراف میتونن بشن. پس میتونیم بگیم اونچه که در میان مردم وجود داره یا واقعا ریشه عقلانی داره یا ریشه وحیانی، یا اینکه نه با دسیسه ها و انحرافات دچار تحریف شده.
بله.
به صورت نمونه و شاهد اگر بخواهیم به صورت زنده مثال بزنیم، وقتی که مردم مسلمان ایران اسلام را با آغوش باز پذیرفتن، اسلام را تأکید میکنم جوانان عزیز توجه داشته باشند، مسلمانان به جنگ با امپراتوری ساسانی، امپراتوری که تبعیض و ستم بر مردم روا میداشت و مردم از او بیزار بودن، اسلام را به ایرانیان عرضه کردند. مردم فهیم ایران از این حکومت سرکوبگر و ستمگر دفاعی نکردند، او ساقط شد و مردم با آغوش باز اسلام را پذیرفتند.
در واقع میشه گفت که اینجا کاملا اون حس ملی گرایی رو کنار گذاشتن و نگفتن که حالا یک سری عرب اومدن میخوان بر ما حکومت کنن، یک سری عرب اومدن اسلام رو برای ما آوردن و ما باید ایرانیت خودمون رو بر عربیت، ایرانیت همراه با استبداد خودمون رو به عربیت همراه با اسلام اونها مثلا ترجیح بدیم.
دقیقا همینه، بلکه اسلام رو و این گوهر سازنده رو پذیرفتن. ائمه علیهم السلام بعدم میبینیم همین دعای کوتاه اما بسیار پرمغز و لطیف هنگام تحویل سال رو که امام صادق علیه السلام فرمودن، این در واقع میشه گفت یه ایدی هست که ائمه به مردم ایران، مردمی که این مقدار فهم و ذوق و سلیقه داشتن که بهار طبیعت رو ایدی خودشون قرار دادن، ائمه هم اومدن تو این سفره ایدی تحفه معنوی گذاشتن، رنگ خدایی زدن، نگفتن این رسم ملی شماست و غلط بندازید دور. پس این به عنوان یک نمونه اما نشانگر یک رویه از سوی اسلام و اولیای اسلام هست. حالا ملیگرایی یعنی توجه به اون داشته های ملی، سرزمینی، آداب و رسوم و مناسبت های تاریخی اگر با موازین اسلامی، قرآنی، تعالیم وحیانی ناسازگاری نداشته باشه چرا بد باشه؟ بلکه خیلی خوبه. اگر تعارض با حقیقت و دین داشته باشه اون بده. شنوندگان عزیز رو خسته نکنیم، ارجاع میدم به کتاب بسیار مفید و ارزنده خدمات متقابل اسلام و ایران از استاد بزرگوار متفکر شهید مطهری. اتفاقا شهید مطهری به خاطر همون فضای منفی و غلطی که در حکومت پهلوی پدر و پسر به وجود اومد، برای اینکه راه متعادل رو نشون بده اومد خدمات متقابل اسلام و ایران رو نوشت.
بله.
خب یک نه تنها یک کتاب که اصلا یک نگاهیه که به خواننده در واقع منتقل میکنه و برای ما ایرانیان مسلمان که به جای خودش به اسلامی بودن و مسلمان بودن خودمون افتخار میکنیم، به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، ایرانی که اینجا به شهادت آمار و اسناد و مدارک شهید مطهری ثابت کرد که در میان همه اقوامی که اسلام را پذیرفتن بیشترین خدمت رو به اسلام کرده.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تایپنده محترم برنامه و در خدمتتون باشیم.
این انقلاب با شعارهای خود زنده است. اصلی ترین شعارهایی که در این انقلاب بر روی پرچم انقلاب نوشته شده است، شعار اسلامی بودن است، پایبند بودن به مبانی دین و اصول و قواعد دینی است، سلطه ستیزی است، ستیزه با استکبار است، دفاع از مظلومان عالم است، اون هم دفاع صریح و صادقانه از همه مظلومان. از جمله برترین شعارهای این انقلاب تعلق این انقلاب به عموم مردم است. هیچ قشری، هیچ طبقه ای در نسبت به انقلاب بر دیگران ترجیحی ندارد. جوانهای امروز هم مثل جوانهای دوران دفاع مقدس صاحبان انقلابند. نمی شود گفت اون کسانی که انقلاب را به وجود آوردن یا در زمان انقلاب در به وجود آوردن اون سهیم بودند، اونها بیشتر با انقلاب نسبت دارند. نه، کسانی بودند که در اصل پیدایش انقلاب حضوری نداشتند اما در دفاع مقدس جان خود را کف دست گرفتند و به میدان آمدند. اونها هم به همون اندازه با انقلاب نسبت دارند.
جناب استاد تقوی، در واقع در موقعیتی که پانیرانیسم رو داشتن مطرح می‌کردند و حتی لغات واژگان عربی رو می‌خواستن از زبان فارسی دور بریزن و واژه‌ها و در واقع زبان فارسی رو کاملا فارسی کنن، عربی زدایی و فارسی گرایی و کارهایی از این دست که در همه زمین‌ها داشتن مطرح می‌کردن، جناب آقای مطهری رحمت الله علیه میان این مطالب رو مطرح می‌کنن و اشاره‌ای هم می‌کنن اونجا به همین ناسیونالیسم، که ناسیونالیسم وقتی عقلا محکوم هست که جنبه منفی به خودش بگیره و افراد رو تحت عنوان ملیت‌های مختلف از هم جدا کنه و روابط خصمانه‌ای بین اونها ایجاد کنه، در واقع یک نوع نجات پرستی رو در بین اونها مطرح کنه. اون چه که الان هم می‌بینیم در برخی از کشورهای عربی یا بعضی از عرب‌ها مطرح هست که عربی بودن و عربیت رو خیلی مطرح می‌کنن و اصرار دارن بر این عربیت و حتی وقتی گاهی ازشون حمایت میشه، یکی از این وزرای خارجه از این کشورهای عربی گفته بود به رئیس جمهور ما که شما این مسئله عربیه، مسئله فلسطین اصلا شما کاری نداشته باشید، حمایت هم که می‌کنیم
ولی شما کاری نداشته باشید. عرب‌ها شاهدن که اینجوری فلسطینی‌های عرب به تعبیر اونها قتل عام میشن، اما در جبهه صهیونیسم و اسرائیل قرار میگیرن. جالب اینه که شنوندگان عزیز توجه داشته باشن اون وقتایی که زمزمه همین ناسیونالیسم و باستانگرایی افراطی در قالب یک ایده های مطرح میشد، مثل تغییر خط، مثل تغییر تاریخ، ما شاهدیم که یک اسلام شناس بزرگ و متعهد مثل استاد مطهری با در واقع احساس مسئولیت سنگین و بسیار عریان و صریح وارد صحنه میشه و با این طرح مخالفت میکنه. میگه مردم عوض کردن خط یعنی اینکه حافظ رو از شما گرفتن، سعدی رو از شما گرفتن، مولانا و مثنوی رو از شما گرفتن. ما یعنی ملت ایران وقتی که روح اسلام رو گرفت، آخر شاهکار باز به تعبیر شهید مطهری در همون کتاب خدمات متقابل، شاهکار با زور و تهدید به وجود نمیاد. حافظ شاهکار ایرانی ماست، اما کدوم ایرانی؟ ایرانی که با گوهر اسلام و اکسیر اسلام یک چیزی دیگری شد،
که حافظ قرآن هست.
حافظ قرآن است
و در اشعارش هم کلی
14 روایت
و در اشعارش هم اشعار عربی هم زیاد داره.
بله، سعدی شاهکاره، مولانا شاهکاره و خمسه نظامی شاهکاره. ایشون میگه به زیبایی این مطلب رو مطرح میکنه که شاهکار با تحمیل به وجود نمیاد. پس این مردم با آغوش باز این گوهر تکامل بخش رو پذیرفتن و تونستن بیشترین خدمت رو هم به او بکنن و بیشترین بهره رو هم از او ببرن. اینجا حضرت امام در واقع اشاره داره به همون ملیگرایی رضاخانی، ملیگرایی محمد رضا خانی، که جز فساد و تباهی و بیفرهنگی و بیسوادی و وادادگی در مقابل بیگانگان چیزی دیگری نبود. تعبیر درست امام این در واقع ناسزا نیست، پدر بیفرهنگ شاه. بله. شاه هم انسان فاسد. اینا وقتی که اومدن در جشنهای 2500 ساله و اون تمطراق رو راه انداختن، اینا حتی غذاهاشون رو، حتی نمیدونم گلهای مراسمشون رو از خارج وارد کردن. خب یکی نگفت به اینها بگه کشور 2500 ساله‌ای که نتونه از مهمانهای خودش با غذاهای خودش پذیرایی بکنه، شما دارید به چی افتخار میکنید؟
بله.
اینقدر اینا بی‌هویت و بی‌شخصیت و از فرهنگ درست ایرانی بیگانه بودن.
که امام حالا در همین جایی که ملیت و ملی‌گرایی رو به نوعی توبیخ میکنه، که عده‌ای از معلمان و استادان غرب زده یا شرق زده 100% مخالف اسلام و فرهنگ اسلامی با نام ملیت و ملی‌گرایی که اومدن چه کردند و اینها، بعد لفظ ملی صحیح رو هم ذکر میکنن که اونها باز با نام ملیت و ملی‌گرایی مخالف اسلام و فرهنگ اسلامی و بلکه فرهنگ ملی صحیح هم بودن. یعنی فرهنگ ملی رو در واقع اینو تقسیم، یک نوع ملی‌گرایی همراه با نجات پرستی، یک نوع فرهنگ ملی صحیح. اون فرهنگ ملی صحیح رو به نوعی با این لفظ صحیح مورد تایید قرار میده.
اهتمام امام رو میبینیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 10 سالی که از حیات پربرکتشون بهره میبردیم، هر سال هنگام تحویل سال در عید نوروز پیام میدادن به ملت.
بله.
و جالب این رو جوانان عزیز بدونن که حضرت امام از جمله علمای طراز اول و مراجع عالی قدریه که بسیاری از کتابهاش به قلم فارسیه. شرح 40 حدیث امام، کتاب بسیار بسیار سازنده و اخلاقی که جوانان عزیز رو بهش توصیه میکنم، فارسیه.
بله.
شرح حدیث جنود عقل و جهل فارسیه، آداب و صلات امام فارسیه، گرچه اینا کتابهای سنگین و عالمانه و عرفانی سطح بالاست اما فارسیه. یعنی حضرت امام از جمله کسانی نبود که نسبت به اون جهات مثبت ملیت تنگ نظری داشته باشه یا آگاه نباشه.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه‌کننده محترم برنامه میهم برنامه بشنویم و در خدمتتون باشیم.
یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی. درس هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. الله الله. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام. الله
یاران همراه، همچنان با برنامه صحیفه امام در خدمت شما هستیم. 2910551 و 2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن ما و 30553 شماره سرویس پیام کوتاه ماست. با ما در تماس باشین و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. به وصیت‌نامه امام بخش‌هایی که درباره ملی‌گرایی و ملیت بود رسیدیم و گفتیم که حضرت امام در عین اینکه ملی‌گرایی رو گاهی توبیخ میکنن ولی فرهنگ ملی صحیح رو هم مورد تایید قرار میدن. در کتاب صحیفه امام که نام برنامه ما هم نام این کتاب شریف هست، در جلد 13 اون اشاره میکنه به همین مطلب و میفرمایند که با دست حکومت‌های فاسد و با تبلیغ حکومت‌های فاسد این نجات پرستی‌ها و گروه پرستی‌ها در بین مسلمین رشد کرده. عرب‌ها را در مقابل عجم‌ها و ترک‌ها قرار دادند و عجم‌ها را در مقابل عرب‌ها و ترک‌ها را در مقابل دیگران و همه نژادها را در مقابل هم. این که من مکرر عرض می‌کنم که این ملی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی‌گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه‌هایی است که مستعمرین کشیدند که مسلمین با هم مجتمع نباشند. این اشاره‌ای هست که حالا در صحیفه امام فرمودن و در جاهای دیگر هم در سخنرانی‌ها و اینها حضرت امام به این مطلب اشاره کردن که البته توضیح هم فرمودید. اگر نکته‌ای هست در این زمینه بفرمایید.
نه، جمله جالبی رو خوندید و میتونیم نتیجه بگیریم و شنوندگان عزیز ما خودشون نتیجه بگیرن که حضرت امام میخواد بگه ملی‌گرایی که در مقابل اسلام و آموزه‌های اسلامی باشه مردوده، اما ملی‌گرایی که در خدمت اسلام باشه، قابل جمع با اسلام باشه، صرفاً یه در واقع نشانه مشخص ممیزه باشه، این هیچ اشکالی نداره، بلکه میتونه آثار مثبتی داشته باشه.
در واقع وطن دوستی باشه که در روایات هم گفته شده که حب الوطن من الایمان، که دوست داشتن زادگاه خودش، دوست داشتن وطن، حتی به این معنای مرزهای جغرافیایی که البته انشاءالله روزی امام زمان ظهور خواهند کرد و اصلا این مرزهای جغرافی رو برخواهند داشت به اون معنای خاص کلمه، ولی حالا به این معناش اشکالی نداره. و اون چه که حالا حضرت امام گاهی مورد توبیخ قرار دادن که ما از این ملی ها هیچی ندیدیم جز خرابکاری، این هم اشاره‌ای که حضرت امام گاهی فرمودن، یا ما چقدر سیلی از این ملیت و از این ملی‌گرایی خوردیم.
اینا همه شأن نزول داره. یعنی بله، حکومت پهلوی که ملی‌گرایی رو تبلیغ می‌کردن در مقابل اسلام
برای نجات پرستی، برای تفرقه افکن،
یا ملی‌گراهایی که در مقابل اسلام و راه اسلامی تأکید بر ملی‌گرایی می‌کردن، اینا مردودن. اما ملی‌گرایی که جوانان عزیز ایران 8 سال در مقابل تجاوز بی امان دشمن برن بیستن و شهید بشن، این ملیگرایی با اسلام‌خواهی کاملا منطبق بر همدیگر هستن و مایه افتخاره.
جناب استاد تقوی، نکته دیگری که در واقع نکته دومی که خود حضرت امام هم با شماره دو در آغاز وصیت‌نامه‌شون مشخص کردن، بحث اسلام و مکتب‌های غیر توحیدی در مقابل اسلام هست، که اسلام رو در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره یک دین جامع و کاملی میدونن و در همه اینها دارای برنامه میدونن اسلام رو، در مقابل مکتب‌های غیر توحیدی که ضامن سعادت انسان نمیتونن باشن، اسلام رو به عنوان یک دینی که ضامن سعادت انسان هستن معرفی میکنن. و این نکته‌ای هست که در همه زمان‌ها اگر مورد دقت و بررسی قرار بگیره قابل توجه هست. این رو مورد بررسی قرار بدید برای شنوندگان عزیز.
باز حضرت امام در این فراز از وصیت‌نامه، در واقع در یک فضایی که در اون دهه ها وجود داشت در فضای جهانی، راه اسلام رو به عنوان راه سعادت بخش معرفی میکنه. در چند قرن اخیر بشر در سطح دنیا مواجه با دو تا راه در واقع مطرح، که راه سوم راه انقلاب اسلامی ایران هست. با این سه تا راه مواجه شد. خب راه اول بعد از ماجراهایی که در مغرب زمین در قرون وسطا وجود داشت، پدیدار شدن مکتب لیبرالیسم بود، آزادی فرد در عرصه زندگی. این آزادی جلوه های مختلفی داشت. در عرصه اقتصاد نظام های سرمایه‌داری رو به وجود آورد که عرض کردیم لازمه نظام های سرمایه‌داری شد استعمار در بعد خارجی و سیاسی اقتصادی. در عرصه سیاست داخلی دموکراسی رو به وجود آورد که نظام‌های دموکراتیک رو به ارمغان آورد. در مسائل دینی و مذهبی می‌بینیم که پدیده سکولاریزم، جدا کردن دین و دنیا و جدایی دین از سیاست، و همچنین پلورالیزم و تکثرگرایی، به این که دین وقتی امری فردی شد اینجا تعارض و تزاحمی نیست. در یک جامعه، در یک شهری یکی میتونه مسلمان باشه، یکی یهودی، یکی مسیحی، یکی هندو، کسی کار بکاره دیگری نداره، چون که بنا نیست که این دین در نگاه اونها تعلیمات اجتماعی داشته باشه که با هم ناسازگاری پیدا بکنن. این جد امر شخصی. پس لیبرالیسم با این شاخه ها، اونم با گرایش غلیظ به انسان محوری اومانیسم، اما در بعد اجتماعی و اقتصادی سیاسی در واقع چهره و جلوه نظام های لیبرالیستی نظام های سرمایه‌داری شد.
بله.
که نظام های سرمایه‌داری منجر شد به شکاف طبقاتی، همون جنگ فقیر و غنی. خود در یک چنین فضایی انعکاس و عکس العمل نظام های سرمایه‌داری پدیدار شدن نظام های مارکسیستی شد. لیبرالیسم گفت بشر من بهت آزادی میدم، ارباب کلیسا تو رو در قلو زنجیر کردن، با عقلت مخالفت کردن، با حقوقت مخالفت کردن، با علم مخالفت کردن، من میگم تو آزادی با این جلوه هایی که عرض کردیم.
بله.
اما اومد عوض این که رفاه حال او باشه، برای اکثریتی فقر و فلاکت و ستم رو به وجود آورد. خب مکتب بعدی که انعکاس مکتب لیبرالیسم بود، مکتب الحاد و مارکسیسم بود. خب مارکسیسم و سوسیالیسم پیشی گفت بشر بیا، نه من یه کالای بهتری برات دارم. چیه؟ عدالت. با سیستم سوسیالیسم من بهت عدالت میدم. حضرت امام میخواد بگه نه اونها واقعا به انسان آزادی دادن، نه اینها واقعا به انسان عدالت دادن. اونها به نام آزادی عدالت رو ذبح کردن، اینها هم به نام عدالت آزادی رو ذبح کردن. حکومت‌های سوسیالیستی که استالین توش باشه، با اون قتل عام‌ها و کوچه‌های اجباری که همگان میدونن.
بله.
امام میخواد بگه اونی که ضامن سعادت انسان هست، باز با توجه به همون نکته‌ای که در آثار اخلاقی و عرفانی امام فراوان تأکید شده که انسان موجودی کمالجوست، میخواد به سعادت برسه ولو راه سعادت رو نشناسه. شما از هر کسی بپرسی دنبال چی هستی؟ میگه خوشبختی. امام میخواد بگه انسان، بشر، سعادت و خوشبختی در پرتو اسلام هست، نه مکتبهای مدعی که ادعا کردن و شما رو به سعادت نرسوندن. اما تأکید میکنن به این که عمل کردن به اسلام، به کار بستن تعالیم اسلام، نه اینکه صرفا ما به اسم مسلمان باشیم. اگر تعالیم اسلام را در حیات فردی و زندگی اجتماعی به کار ببندیم، اسلام ضامن سعادت ماست.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. در همین قسمت از فراز وصیت نامه حضرت امام به جمهوری اسلامی و به حفظ اسلام تأکید اکید میکنند و در واقع کنار گذاشتن مکتب‌های غیر توحیدی رو و تمسک کردن به مکتب اسلام رو مورد تأکید قرار میدن. میفرمایند که اینک که به توفیق و تأیید خداوند جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متحد پای ریزی شده و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است، اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است. اگر نکته پایانی دارید در پایان برنامه امروز بفرمایید.
با تشکر از حضرت عالی که کمک میکنید و نکته های ارزنده‌ای رو و مطالب مفیدی رو میفرمایید و همچنین از حوصله شنوندگان عزیز تقدیر و تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم از سفره ارزنده‌ای که در وصیت‌نامه حضرت امام ایشون پهن کردن و خطابشون هم به نسل حاضر و نسل‌های آینده هست بتونیم نکاتی رو استفاده بکنیم و خدمت شنوندگان عرض بکنیم.
انشاءالله ما هم امیدواریم که این توفیق رو داشته باشیم که در همین برنامه از بیانات شما و از توصیه‌های حضرت امام برای نسل حاضر و نسل‌های آینده استفاده کنیم و همونطور که امام هم توفیق و تایید همگان رو در این قسمت از فراز وصیت نامه برای نسل‌های حاضر و نسل‌های آینده خواستار شدن از پروردگار عالمیان، ما هم توفیق شنوندگان عزیز رو از خداوند خواهانیم و تا برنامه آینده همگی رو به خداوند منان می‌سپاریم.
Ya Allah!